شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:02 هست و مطابق حرفهایی که در ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، مثل هر جمعه برنامه کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه رو همراه با سرکار خانم هرمینه هورداد پی میگیریم. این برنامه یکی دو هفته است که کار خودش رو شروع کرده در رادیو پیام و من اجازه بدید که یک سلام علیکی با خانم هورداد داشته باشم. درود بر شما، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، درود بر شما و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. من قبل از اینکه به شما در واقع برنامه رو با شما آغاز بکنم، خدمت شنوندگان عرض بکنم که این برنامه هم اکنون از طریق اینستاگرام رادیو پیام و همینطور یوتیوب رادیو پیام از طریق لایو قابل شنیدن و دیدن هست. تصاویر مربوط به لایو ها رو هم از دست ندین، تصاویر جالب و جذابی هست. حالا کسانی هم که الان فرصتشو ندارن میتونن بعدن برنامه رو در واقع در قسمت پست های اینستاگرام و یوتیوب مشاهده بکنن. خانم هورداد، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خدمت از بنده است و منم مشغول این بودم که لایو اینستاگرام رو با دوستان به اشتراک بذارم و عرض کنم خدمتتون که این برنامه چهارمین برنامه هستش که ما در خدمت شنوندگان هستیم و داریم در رابطه با کاربرد فمینیسم توی زندگی روزمرمون صحبت میکنیم و هفته گذشته برنامه که قبلا ضبط شده بود، گفتگویی که به تازگی ضبط شده بود میون من و دوستی که شما صداییشون رو شنیدین، خانم حقگو، راجع به مسائل روزمره و اینکه حالا تا چه حد زنان جوان ما اطلاعات دارن از حقوق خودشون و حتی در سوئد هم که میان چه اتفاقاتی ممکنه بیفته که حقوقشون ضایع بشه و متوجه نباشن که از کدوم طرف باید راه خودشونو و حق حقوق خودشونو پیدا بکنن. خب زیاده در نتیجه اینجا طبق اون گفتگویی که ما انجام دادیم که خب به هر حال یه نمونه‌ای بودن از نمونه‌های اوریج بین همه ما ایرانیایی که اینجا هستیم، متوجه میشیم که خب ما نیاز داریم که این حق و حقوق رو یادآوری بکنیم و مدام و مدام و مدام آموزششون بدیم، مخصوصا که در رادیو پیام وقتی داره این مسائل به زبان فارسی گفته میشه مدام، خوبیش اینه که دوستانی که تازه وارد هستن به هر نوعی به سوئد میتونن اینا رو به فارسی بشنون و میتونن که از چارچوب اینکه چه شرایطی در اینجا براشون فراهمه مطلع بشن. یادم میاد که توی برنامه دوم فکر میکنم بود که یکی از شنوندگان تماس گرفتن با ما و گفتن که امروز و الان برای زنان چه کار میکنی؟ من میخوام همینو بگم که امروز و الان برای زنان سعی میکنیم حق و حقوقشون رو بیان کنیم و بگیم که در کجا ایستادن و چطور میتونن که از حق و حقوق خودشون آگاه بشن و دفاع بکنن اگه جایی نیاز به دفاع شد، یا اقلا متذکر بشن و چارچوب روابطشون رو اینطوری بنا بکنن. یه چیز دیگه ای هم که فکر میکنم که مصداق داره که از امروز ما شروع کنیم در رابطه باهاش صحبت کردن، مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان که در 25 نوامبر هست، یعنی هفته آینده روز شنبه یه همچین مناسبتی رو داریم ما 25 نوامبر که معادل 4 آذره و این روز به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده. شما میخواییم صحبتی کنیم؟
نه خیلی گوش میکنم.
خواهش میکنم. در حقیقت این روز من کمی از تاریخچه این روز میگم و از دلیل این که حالا این روز چه تفاوتی داره با روز زن که در 8 مارس، روز جهانی زن که در 8 مارس هست، و بعد یک کمی بیشتر راجع به خود این انواع خشونت علیه زنان صحبت میکنیم. این روز در حقیقت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 17 اکتبر 1999، یعنی خیلی تازه است، نامگذاری شده و به عنوان یک روز جهانی تصویب شده. در حقیقت این به خاطر قتل وحشیانه سه خواهر، خواهرانی که نام خانوادگیشون میرابال بوده و فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن بودن، اتفاق افتاده که این خواهرها هر سه اعدام شدن. یعنی نوعی اعدام زنان اتفاق افتاده و سالها بعد پس از اینکه خیلی از اکتیویست ها روی این موضوع کار کردن، به هر حال سازمان ملل بر همین اساس و بر همین تاریخ در این روز، روز 25 نوامبر رو برگزیده برای روز مبارزه با خشونت علیه زنان. حالا این خشونت ها چه خشونت هایی هستند و چه کشورهایی این قانون رو پذیرفتن و یکم الان راجع بهش صحبت میکنیم. در حقیقت انواع این خشونت ها شامل اینا میشه که من الان نام میبرم: تجاوز جنسی و تجاوز در بستر زناشویی. یعنی چی؟ یعنی هر نوع رابطه بدون رضایت و بی توجه به شرایط روانی و جسمی همسر، حملات جسمانی و کتک زدن، به کار بردن الفاظ رکیک در رابطه با زنان، مثل همون فحشایی که در رابطه با زنان هست، نگاه ابژه و ابزارگونه. حالا این نگاه ابژه و ابزارگونه هم در رفتار میتونه اتفاق بیفته، هم در کلام میتونه اتفاق بیفته، هم به طور مستقیم میتونه اتفاق بیفته، هم به طور شوخی یا متلک میتونه اتفاق بیفته، هم به طور غیر مستقیم در گفتگوی مردانه میتونه اتفاق بیفته که زنان شنونده اون هستن، مثل تو محیطهای کاری، محیطهای آموزشی، حتی محیطهایی که مثل مهمانی یا اینجوری هستش که خب مردها با هم دیگه گفتگو میکنن و ممکنه که نگاه ابژه و ابزارگونه به زنان حاضر یا به کلن جامعه زنان داشته باشن. احساس مالکیت به زن، اینکه خب دین اسلام تعیین میکنه که زنا باید چجوری لباس بپوشن، باید چجوری رفتار بکنن، باید چجوری حتی خودشون رو بشورن، تمیز کنن، وضو بگیرن، غسل بگیرن، در چه تایمی نجسن، پاکن، چه لباسی بپوشن و همه اون چیزهایی که خب همه بهتر از من میدونن، شامل حال احساس مالکیت به زن میشه. عادی سازی نابرابری مرد و زن، این که مداوم ما بگیم که به عنوان یک مرد حق داره که زنشو مثلا بزنه یا با زنش دعوا بکنه یا برای زنش تصمیم بگیره یا برای مادرش یا برای خواهرش یا برای هر زن دیگه‌ای که در اطرافشه، و زن به عنوان یک زن مجبوره که مطیع باشه و گوش بده، و این عادی سازی نابرابری، و چون زن درآمدش کمتره و همه این داستان‌ها، این نوعی عادی سازی نابرابری مرد و زن. آزار و اذیت از سوی شریک سابق زندگی. من در این مورد خیلی اینجا تو سوئد برخورد کردم و حتی مواردی رو میشناسم دقیق و از نزدیک، البته نه ایرانی بلکه توی کشورهای دیگه خاورمیانه، که طرف همسر سابقش رو با کارت سلاخی کرده به دلیل اینکه طرف ازش جدا شده و با یه آقای دیگه ازدواج کرده. ناقص سازی جنسی و اقدامات مربوط به بکارت که در طول تاریخ بوده، که ختنه های زنان و مردان خیلی بیش از اندازه یا هر چیزی که البته اندازه هم نداره، به نظر من کلن ختنه کار اشتباهیه، محروم ساختن از علایق، اصالت انتخاب در بسیاری از زمینه ها. خب زنانی که دارن کارایی رو میکنن که خیلی بهش علاقه دارن، من اتفاقا خودم دیشب داشتم فیلم کارت قرمز و عرق سرد تماشا میکردم که یادم، فکر میکنم خیلی از کسایم که این فیلم رو دیدن یا در رابطه باش خوندن، که مجری تلویزیونی که همسرش فوتبالیست بود و فوتبال زنان بازی میکرد، خانومش رو ممنوع الخروج کرده بود. به هر حال محروم ساختن زنان از علایق و اصالت انتخاب در بسیاری از زمینه ها، رفتارها و پیشنهادهای رکیک در محیط کار و جامعه، مثلا مطلق گفتن، دست درازی کردن یا پیشنهادهای ناجور در محیط کار که شاید زنان نتونن از اون محیط کار به راحتی و به سرعت خارج بشن و مجبور بشن که تن بدن، تبعیض در استخدام و عدم پرداخت حقوق برابر که بازم یکی از مواردیه که حداقل این عدم پرداخت در حقوق برابر تو سوئد سندیت داره که هست، حتی تو سوئد، چه برسه دیگه جاهای دیگه. عدم اصل برابری حقوق پیشفرض در قوانین و افکار عمومی. منظور اینجا از افکار عمومی یعنی عرف جامعه است، نرم های جامعه است. خب یعنی به عنوان زن طرف حقوق کمتری داره نسبت به مرد، یا اینکه نسبت به کسانی که سن حالا بالاتری دارن و اینا. در حال این هر کدوم از اینا اتفاق بیفته یعنی نوعی خشونت اتفاق افتاده بر زنان. و خب حالا این کنوانسیون رو اگه بریم ببینیم که تو سازمان ملل این چه شکلی معاهده بوده و مورد پذیرش قرار گرفته، باید بگیم که اسمش اینه: کنوانسیون امهای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، یا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. یه معاهده بین المللیه که در اولین بار در 18 دسامبر 1979 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفته و به هر حال تا 3 سپتامبر طول کشیده، 3 سپتامبر 1981، و سپس به تصویب در اومده و به اجرا در اومده. نکته جالبش برای ما اینه که از بین اعضای سازمان ملل تا کنون تنها 6 کشور، ایران، سومالی، سودان، تونگا، به این کنوانسیون ملحق نشدند. متاسفانه نام ایران اولین نامی که هستش. حالا نکته جالب دیگر اینه که 2 کشور، یکی ایالات متحده و یکی پالاو، اینو امضا کردن ولی به اون نپیوستن. پس میبینیم که در غرب هم هستن که همچنان باید درشون فمینیست ها و مدافعین حقوق بشر کار بکنن تا برسن به اون مرحله‌ای که بشه گفتش که دارن برابری رو رعایت میکنن. از بین کشورهایی که غیر عضو سازمان ملل هم هستن، یکی واتیکان و یکی تایوانه که هرچند که اینو پذیرفته ولی بهش نپیوسته. در این حال دولت فلسطین، یعنی خودگردان فلسطین، به عنوان ناظر، یعنی نه اون که ناظر باشه که یعنی نظارت کننده باشه، به عنوان عضوی که فقط حضور داره ولی نه قبول کرده و نه حق رأی داره، در اونجا عضوه. خب این کنوانسیون که یکی از مهمترین معاهده های ملل متحده درباره تبعیض جنسیتیه و اینطوری تعریف میشه: قائل شدن به هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگری رو بهش تبعیض علیه زنان میگن. و خب این کشورها هم موازه به همدیگه هستن که این کنوانسیون رو رعایت بکنن و هم مراقب هستن که در جهان و در کشورهای دیگه این کنوانسیون و این مسئله رعایت بشه. خب حالا روز 25 نوامبر در هر سال به عنوان این روز شناخته میشه. چرا ما هر روزها و سالگردها و روزهای جهانی داریم؟ به دلیل اینکه مداوم و مداوم و مداوم برای ما مرور بشه و هم مسئله رو دوباره بررسی بکنیم برای نسلهای جدیدی که تازه وارد جامعه بزرگ سالان شدن، برای کسانی که تازه این موضوع شده موضوع زندگیشون، و مرتب و مرتب این مسائل بازسازی بشه و بهتر بشه و امتحانهای خودش رو پس بده و به اصطلاح قوام بیاد. در نتیجه هر سال این روز به عنوان منع خشونت بر علیه زنان روزیه که بهش پرداخته میشه. تفاوتش هم با روز زن در 8 مارس اینه که روز زن در 8 مارس روزیه که قدرت و برابری زنان رو در زندگی نشون میده، در کار، در سیاست، در اقتصاد، ولی ربطی به خشونت نداره. اما این روز در حقیقت روز منع خشونته و باید به مسائل خشونت آمیز بر علیه زنان و دیگر جنسیت ها پرداخته بشه. خب من همینجا یه نقطه میذارم و با همدیگه بریم ببینیم که شما نظرتون تا اینجا چیه.
خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار من و البته شنوندگان قرار دادین در ارتباط با روز جهانی منع خشونت علیه زنان 25 نوامبر. دیروز در خبرها داشتم خانم مرداد خبرها رو میخوندم، یک خبری توجه خود من رو خیلی جلب کرد که پیش خودم فکر کردم که چه خوبه که این خبر رو با شما هم در میون بگذارم و براتون یه بار بخونم این خبر رو سریع، بعد به عنوان پرسش مطرح بکنم. جان نساری معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در خصوص جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه نقش جهان به ایسنا گفت برخی عقاید شخصی داریم، برخی قوانین وجود دارد و یک سری واقعیت ها مطرح است. بالاخره باید بپذیریم برخی صحنه هایی که در ورزش وجود دارد هنجار لازم را ندارد و شرایط حضور بانوان به علت احترامی که ما برای بانوان و شخصیت آنها قائلیم مهم است. هر کسی که به ورزشگاه یک بار رفته باشد می داند چه الفاظی به کار می رود و نباید زنان از میان این جمعیت رد شوند و از جای مشخصی وارد شوند. همچنین دسترسی برای اینکه کسی به آنها بی احترامی کند نباشد. سوال اولی که ما از مسئولان حوزه پرسیدیم این بود خانمی که تنها می خواهد با ماشینش به ورزشگاه بیاید ماشینش را کجا پارک کند؟ می تواند مثل آقایان دوتا خیابان پایین تر پارک کند و از میان این جمعیت به ورزشگاه برود؟ پس باید پارکینگ اختصاصی برای آنها تعبیه شود. ما نمیپذیریم دختران ما به عنوان نوامیسمان در معرض برخی شرایط قرار گیرند. اگر شرایط برقرار شود چرا که نه. این متن خبر بود. چند تا نکته تو این خبر وجود داره، یکی در ارتباط با واژه استفاده از نوامیس، ناموس، یکی دیگرش در ارتباط با اینکه در ارتباط با زنان میرن از مسئولان حوزه میپرسند، نکته دیگر اینکه انقدر جامعه به لحاظ در واقع چجوری بگم ناامن هست به گونه ای که یک فرزند یک زن نمیتونه به راحتی هر جایی مثلا ماشینشو پارک بکنه و در میان مردان حرکت بکنه و در این حال مثلا یه سری الفاظی در ورزشگاه ها به کار میره که مناسب مثلا زنان نیست. خب این جامعه خارج از ورزشگاه هم همین مردان دارن درش زندگی میکنن و به اعتقاد من توهین مستقیمی به مردان متن این خبر اصلا کلن از ابتدا تا انتهاش. یعنی در واقع اگر که می اومد 4 تا فوش مستقیم به مردان میداد بهتر بود تا این خبر. این در این حال برای این که بیاد مثلا یک زن رو جدا بکنه، فشار بیاره روش و از جامعه بخواد منزویش بکنه، اومده در قالب توهین کردن به مردان، در واقع تازه واژه احترام به بانوان هم به کار میبره. شما یه کمی تحلیلش کنید، من حقیقتش سر در نمیارم از اینا.
اختیار دارین، اتفاقا خیلی تحلیلتون خوبه و خیلی هم که من از شما یاد میگیرم. در حقیقت همونطور که گفتین تک تک این کلمات بار معنایی خودشونو دارن و اینها خب دفعه اول نیستش که همچین اتفاقی میفته، اما این خبر به ما نشون میده که دقیقا همونطور که شما گفتین مردان رو در این متن داره شبیه به گرگای گرسنه‌ای تصور میکنه که فقط در رنده خو هستن و میخوان که یه جوری حمله بکنن به زنان و براشون کلن فقط یه ابژه جنسی به عنوان زن وجود داره و اینها هم آدم هایی هستن که نه عقل دارن، نه منطق دارن، نه انسانیت دارن، نه کنترل دارن، نه فهم دارن، نه سلیقه دارن، نه فکر دارن و فقط میخوان به اینا حمله بکنن. خب در حالی که اینطور نیست و همین مردان در جامعه، در بانک، در خیابان، در مدرسه، در پارک طرف بچهش آورده یا داره اصلا عبور و مرور میکنه، در دانشگاه، در بیمارستان، در همه جای این زنان و مردان کنار هم هستن، هر همسایگی هم دارن زندگی میکنن، همه با هم خانواده هستن، چه بدونم فامیل دارن و همه این داستانا. در نتیجه خب یه همچین حرفی کلا از اساس اشتباس. همون مردان دیگه از جای دیگه نیومدن که خب حالا همین مردان دارن میان یه جایی برن ورزش رو ببینن و کلمات ناهنجاری طوری که اینجا گفته چه الفاظی میتونه که گفته بشه. خب این الفاظ مگه در خیابون زمانی که تصادف میشه گفته نمیشه؟ مگه در خیابون زمانی که دعوا میشه گفته نمیشه؟ خب در همه موارد این حرفا ممکنه زده بشه. و حالا میرسیم به اونجایی که اینا میخوان به خانوما احترام بذارن، به این کلمه احترام باید خیلی توجه کنیم همونجور که شما گفتید، و زنان رو نوامیس خودشون تصور میکنن. خب این ناموس تصور کردن زنان که همیشه هست و اینجا توی این گفته میشه، یعنی این که یه مالکیتی میده از زن به مرد، یعنی زنه میشه ناموس مرده، در نتیجه مرده میشه صاحب اون ناموسه. حالا اینجا که مرد شد صاحب اون ناموسه، میتونه که باسش تصمیم بگیره، چون دیگه شده وسیلش، شده اونم شده صاحبش، کجا بره کجا نره، از کجا رد بشه از کجا رد نشه. حالا در بدترین حالتش تو ته تهش اینطوریه که برای اون زن و زنانی که قرار برن اینجا هیچ گونه عملیاتی قائل نیست، یعنی این زنه که قراره که رانندگی کنه و ماشین شخصی داشته باشه و بره برسه اونجا و بلیط خریده باشه و بخواد بره ورزشی رو ببینه، یعنی علاقه داشته باشه که بره یه ورزشی رو ببینه، این زنه اصلا عملیات نداره از دید اینا که بتونه حتی در صورتی که یک کسی یک حرف زشتی زد یا یک مطلقی گفت یا یک کلام جنسی گفت بتونه جواب طرف رو بده یا بتونه از خودش محافظت بکنه یا اصلا بتونه که این آدم انتخابی داشته باشه که با کی صحبت بکنه یا با کی صحبت نکنه. یعنی توهین به آقایان از همون طرفی که شما گفتید هست و از این طرف هم توهین به زنان، به عنوان اینکه اینجا که دیگه نصفم نکرده هیچ کرده زنان رو، یعنی نه عقل داره نه منطق داره. حالا اون گواهی نامه رانندگی و اون ماشین و اینا رو از کجا آورده مشخص نیست. ببینید توی قوانین جمهوری اسلامی تکلیف زنا به طور کلی معلوم نیست. مثلا زنا میتونن گواهی نامه ماشین داشته باشن، میتونن حساب بانکی دست چک داشته باشن و به همون اندازه مردا جریمه رانندگی میشن، به همون اندازه مردا اگه بدهکار بشن مدازات میشن، اگه کار کنن به همون اندازه مالیات میدن، اما در تصمیم گیری حتی برای خودشون حتی برای بدنشون نسکین هیچی مردا نیستن و اونجاها یهویی تبدیل به هیچ میشن، اما در بدهکاری ها و در پرداخت ها و در وظائف اندازه مردا هستن.
خانم مرداد خواهش میکنم، اختیار دارین، ممنونم از پاسختون. اجازه بدید شنونده روی خط دارم اگر که پرسشی داشته باشن از شما بپرسن. بفرمایید. خواهش میکنم، ببخشید خیلی معطل شدید پشت خط، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. درود بر شما، خسته نباشین، مهمون عزیزتون سلام بهشون میگم. من آقای شجاع اینه که خوندم، من برام خیلی جالبه که هم آقای شجاع هم شما میدونین که توی ایران ما این آقای نماینده توی خونه‌ای با یه خانم ایرانی بزرگ شده. حالا اون قوانین جامعه که حالا سر جای خودش، من چرا خودمونو گول بزنیم، توی خونه هامون بزرگ شدیم با همین مادره که شما الان طرف دارشون هستید. من اصلا اینو قبول ندارم که این گروه میتونه، یعنی فمینیست میتونه روش، اتفاقا برعکس این میشه که اینطوری میشه ضد مرد. حالا نظر من اینه که ما باید تو خونه ها تاثیر کنیم، تو جامعه اثر بذاریم با مردان، نه فقط خانم ها. چون توی این خونه مادرای ما هن که همیشه خودتون هم میدونید حتی برای تفاوت گذاشتن بین مرد و زن، همون مادر شوهر، مادر زن، برای گفتن اینکه تو چه بچه‌ای تو شکمته، خودتون دیگه حرفا رو میدونید چه حرفایی به هم میزنن که پسره اینجوریه اگه اینطوری کنی، حالا منفی مثبتش. ما تو خونمون از مادرمون اینا رو داریم و فکر نمی کنم که این فرهنگ رو باید عوض کنیم، این که ما فقط فکر این باشیم که خانومات جزء برخوردن از طرف آقایون، به نظر من اشتباه. اتفاقا این مادرها هم که دارن بچه ها رو تربیت میکنن تو این جامعه میدن. ما اصلا به جمهوری اسلامی کاری نداریم، اون آقای نماینده هم از یه خانم ایرانی درست شده دیگه، تو اون خونه تربیت شده. که حالا اومده این اتفاق. دو، توی ورزشگاه به نظر من وقتی ما حد فرهنگش رو نداریم که یه خانم بغلت نشسته و مطمئنم و هزاران بارم شنیدیم که بدترین حرف رو زده میشه، خب یه چیز مشخصیه، خب کی دلش میخواد که زنش بره تو اون ورزشگاه و این حرف رو بشنده؟ چون ما هنوز بلد نیستیم. این بچه ها رو توی خونه ایرانی خانم ایرانی تربیت کرده، شما چرا این نمیدونید؟ شما شاید خودتونم مادر میدونید، اکثر مادرای ایرانی بین بچه هاشون مخصوصا پسراشون فرق میذارن، همیشه میگن پسرمون. خب یه چیز مشخصیه، تو خونه پسره که میاد کار نمی کنه، ظرف نمی شوره. خب از اینجاست، ایناست که الان جامعه ما این شکلی شده. و به نظر من این که ما فکر کنیم که اینجوری، به نظر من آقایون بیشتر حمله میکنن به فمینیست که خب اینا فقط فکر خانومان، در صورتی که به نظر من توی خونه های ما مادران که دارن این بچه ها و این پسر ها رو بر علیه دخترای خودشون بزرگ میکنن. و اینجا هم شما دیدین که چه اتفاقای افتاده، طلاق یا همه ناراحتی هایی که شده برمیگرده به توی اون خونه که بزرگ شدی.
من از شما تقاضا میکنم شما روی خط باشین، اجازه بدین که خانم هرداد در ارتباط با صحبت‌های شما نقطه نظرشون رو بگن، در واقع شاید خوب باشه. بفرمایید خانم هرداد. شما الو خانم هرداد، من صدای شما رو ندارم. خانم هرداد
ببخشید، من صدا بسته بودم که سر صدا باعث نشه که شما اذیت بشید. من درود میفرستم خدمت شنوندمون که زحمت کشیدن و تماس گرفتن و ازشون میخوام که اول سوال کنم که اسمتون چیه و از کجا زنگ میزنید؟
من اسمم رامشه، از یوتوبر زنگ میزنم.
خب خانم رامش، خوشحالم از اینکه صدای شما رو میشنوم و بازم تشکر میکنم که با ما تماس گرفتید. درباره این نظرتون که خانم ها میان و بچه ها رو تربیت میکنن، منم با شما موافقم و احساس میکنم که ما باید که آموزش بدیم. به خاطر همین بیشتر وقتا روی سخنمون با همه جامعه است، ولی با اول باید این آموزش داده بشه، یعنی همون جور که شما میگین باید که به خانوما، به آقایون، به نسل جوان، به دخترها و پسرها، به همه آموزش داده بشه که در حقیقت حق و حقوق برابر بین تمام طیف‌های جنسیتی، زنا و مردا و همه اونایی که میون هستن و دخترها و پسرها و همه بچه‌هایی که میون هستن چه شکلی باید باشه. تا زمانی که آموزش وجود نداشته باشه درست، در نتیجه ما نمیتونیم توقع درستی داشته باشیم. بعد از قدم بعدی که از بعد آموزش میایم بالاتر، برمیگرده به این که قوانین جامعه چطور باید باشه. زمانی که قوانین ازدواج طوریه که در ایران زنا میرن زیر دست مردا قرار میگیرن و از لحاظ حق و حقوقی مردا تصمیم گیرنده یا قیم همسراشون میشن، خب اونجاست که قانون دست بالاتر رو به مردا میده و مردا طبق قانون اجازه پیدا میکنن که نسبت به زنان خشونت‌های مختلفی انجام بدن. مثلا تو قانون ایران اگر یه زنی تقاضای طلاق بکنه، حتما باید ثابت بکنه که مردش کتکش میزنه یا بهش خرجی نمیده. اما این خشونت علیه زنان حتی میتونه کلامی باشه. در نتیجه پس ما با این آموزش‌هایی که داریم میدیم هم به زنان و هم به مادر آقای جان نساری و هم به همه زنانی که دارن بچه تربیت میکنن، از جمله خود من که شما فرمودین، یاد میدیم که هم بچه‌هاشون رو چجوری تربیت بکنن و هم ارتباطاتشون رو چه شکلی شکل بدن. حالا وقتی که میایم داخل سوئد چطور؟ اگر زنانی میان داخل سوئد به هر ترتیبی اطلاعاتشون فقط در حد اطلاعات داخل خانواده است، فقط در حد اطلاعات داخل ایرانه، با همین طور برنامه ها بهشون یاد میدیم که بچه هاشون رو چجوری تربیت کنن و ارتباطشون رو با همسرشون چجوری شکل بدن، در این حال ارتباطشون رو با محل کارشون و با بقیه اجتماع چطور شکل بدن. همه این چیزا وقتی دست به دست هم میده، باز هم نیاز به قانون گذاری درست داره که قانون هم قانون های برابری رو بذاره. در حقیقت چیزایی که توی برنامه ما در رادیو پیام داره گفته میشه هرگز اونطور نیست که شما فرمودین که فمینیسم فقط طرف زنا رو میگیره و مردا قراره باهاش بد بشن. همونجور که گفتم طبق نظریه بل هوکس که یکی از دانشمندان این حوزه است میگه زمانی که مردان متوجه بشن که چقدر فمینیسم براشون خوبه اون وقت خودشون اصلا جلودار میشن برای اینکه این برابری رو را بندازن. شما همین الان نگاه کنین توی این گفتگوی من و آقای شجاع و شما که تشریف آوردین، آقای شجاع گفتن که همچین خبری رو که میخونیم در اصل بی احترامی به مردانه. آقای شجاع در حقیقت موضوع برابری رو متوجه شدن و وقتی که دارن خبر رو میخونن اولین چیزی که توجهشون رو جلب میکنه بی احترامی که آقای جان نصاری در مقام معاونت سیاسی استانداری اصفهان داره به مردا میکنه و مردا رو شبیه کسایی میبینه که میخوان حمله کنن. به خاطر همین من فکر میکنم که برنامه ما و کلن خود فمینیسم واقعی در حقیقت داره برای همه مردم کار میکنه و نه فقط برای زنان. من همینجا نگه میدارم، اگه شما صحبت دیگه ای داریم بفرم.
بله
شما 100% درست میفرمایید، ولی آقای شجاع چندین سال اینجا، حالا آقای شجاع هم من فکر میکنم که به هر حال انسانیه که خب تحصیل کرده است، خیلی چیزا رو متوجه شده، 100% هم توی خونه که مامانشون حتما به خانم های احترام باشن تربیت شده. ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم. ایران شما خودتون دیدین اینطوری نیست. من همیشه گفتم همیشه به مردا توهین میشه قبل از اینکه به خانوما تو ایران توهین بشه، چون که وقتی میگن که یه خانم بر خودشو بپوشونه منظور اینه که اون آقا چقدر چشمش بده که من بعد خودمو بپوشونم، که یعنی ایشون مریضه دیگه. من همیشه خودم هم اینو فکر میکنم که به نظر من به مردای ما تو ایران خیلی توهین شده، ولی نظرم اینه که ما مادرامونو و پدرامونو با هم باید تربیت کنیم. ببخشید منظور من خودم هم مادرم، مادر بزرگم، یعنی این که ما فقط بشینیم، یعنی این گروه فمینیست که من حالا کلن متوجه نمیشم که این باید دوتا باشه، مثل مشاوره خانوادگی که همیشه دوتاست، مثل زمانی که شما میخواین ازدواج کنین همیشه دو نفر میخواین، وقتی شما یه مشکلی پیدا میکنین تو خانواده همیشه دو نفر میخواین. منظور من اینه که باید همیشه مشکلها رو با دو نفر حل کرد نه یه نفر.
بله دقیقاً، خواهش میکنم. ممنون از شما. خواهش میکنم خانم مرداد، خیلی شرمنده شما هستم، ولی شنونده دیگری هم در خط ارتباط دارم که خیلی وقت
منتظر. با کمال میل، با کمال.
درود بر شما، بفرمایید. ببخشید که
درود مطلع. بر شما، سپاس از برنامه خوبتون. من درود میفرستم به مهمان برنامه و شنوندهایی که صدای ما رو میشنوند. من چند تا نکته هست که خیلی دوست دارم، البته دوستان یه مقداری بهش اشاره کردن، حالا من یکم عقب‌تر میرم. ببینید وقتی اصلا بحث حجاب پیش میاد، وقتی بحث حجاب پیش میاد، مثلا کاری به گفته این آقایی که از مسجد جمعه مسلم که حرف گذاره که این در حد برگ درخته، شما وقتی بحث حجاب پیش میاد اولین چیزی که تعریف میکنی از ما مردا یک مش انسانی، ببخشید حیوان میتونم تو بگم، یه مش حیوانیم که هیچ اراده‌ای از خودمون نداریم و اگر همچی چیزی بشه اصلا ما کنترلی نه رو جسم نه رو فکر نه رو مغز خودمون نداریم و ممکنه یه جورایی بشه. این در وهله اول تعریفی از توحش یه مرده. بعد در قدمای بعد شما میای میگی تو استادیوم، ببینید توی طول تاریخ، من فقط کاری به بحث استادیوم ندارم، تو حوزه‌های دیگه هم از ما گرفته شده. ببین شما برگردید تو حوزه هنر، تو حوزه موسیقی، من یه مقدار فعالم تو این مسئله و تاریخش رو یه مقدار خوندم. شما برگردید زمانی که مثلا اسلامی تو ایران نبوده، هنر موسیقی رو چه تو یونان چه تو ایران به نام یه اریستوکرات میدونن، یه چیزی که شما یه دانش خیلی خاص و آدم خاصی باید باشی تا بری موسیقی رو یاد بگیری. خب این از همین که تو کشور ما بارها بلایی سر موسیقی آورد که در نتیجه آدمای سطح پایین جامعه، من نمیخوام توهین کنم به کسی، کسایی که از قشرهای کلسوار جامعه بودن، اونا رفتن جای آدمایی که میتونستن یه نبوغی داشته باشن. حساب کنید یه زمانی ما باربود و نکیسا رو در مثلا کاخ فلانجا داشتیم به عنوان نوازنده، یا هر هنر دیگه ای جای اونا رو گرفتن. و امروز شما به من که توی مملکتمون میای میگی آقا نوازنده میگن یارو مطربه، یارو رقاصه، یعنی با یه بار منفی خیلی بد. این فقط بر نمیگرده و واقعا میبینیم که اصلا نابود کردن یه بخش فرهنگی ما رو. بخش بعدی من که باز من اشاره میکنم بهش که در قدم اول حجاب یا هر گونه جداسازی رو اینا در قالب توهین به شخصیت مرد دارن اینو ارائه میدن و جالب توجه فکر کسی به خودشون رو نماینده مردای تمام جامعه میدونن. شما به طور عموم توی جامعه را برید نگاه کنید، شما میبینید اگر یه نفر الان حمله کنه به یه زنی، در قدم اول بقیه مردا سوال نمیکنن حق با چیه، حق با این. اصلا این در شخصیت خودشون، در ذات خودشون شما اجازه نداره روی یک زن دست بلند کنی. این یه ذاتیه که در مردا وجود داره، حاضر نیستن همچین صحنه‌ای رو ببینن. من خودم اگر توی جامعه یه زنی بهم زور بگه، یعنی آخر سر دست میگم هیچ کاری نمیتونم کنم، نه به دلیل اینکه میترسم ازش، یه چیزی در نهاد منه. یه مرد واقعی اینجوری برخورد میکنه در جامعه. ولی شما خودتون با یه فکر کثیف و واقعا کریه و نمیدونم چه تعریفی کنم ازش، شما دارید خودتون نماینده مردای اون جامعه میدونید. من میخوام ببینم زمانی هم که زنای مردم رو خیابون با اون بعد میبرید، اونجا توهین به زن نیست، اونجا توهین به زن نیست. زمانی که یه زن رو جلوی شوهرش، جلوی برادرش، جلوی کس کارش میبرید، اونجا توهین به کسی نیست. و مسئله بعدی رو که من دوست دارم بهش اشاره کنم، مسئله اینی که ما تو جامعهمون با زنا چطوری به قول معروف ارزش گذاری میکنیم. به نظر من، حالا شاید در ظاهر جمله من خیلی خشن باشه یا یه مقداری میگم خیلی برخورنده باشه، من معتقدم مسئله مردسالاری پدیده‌ایه که به دست زنا به وجود اومده. شاید انگیزش رو بعد از مردای به قول معروف که نماینده مردا نیستن، مثل مذهب، مثل کسایی که سنتی هم ایده را داده باشن، ولی اصل داستان پیمانکار داستان خانم‌ها. یعنی اینقدر که شما تو جامعه زنا میبینی که خودشون ضد زنن، مردا واقعا همچی عقیده رو ندارن. در چه من فقط با یه باور فکری از بچگی تو بدن، تو بغل یه زن کنار یه خواهر بقیه بزرگ شدم و من از اون اکتساب کردم. حالا بستگی داره، اون خانواده به من یاد داده که احترام بذارم به خواهرم، خواهرم تو بچگی همونقدر حقی داره که من داشتم، یا اینکه نه، که متاسفانه بخش اعظم جامعه ما سنگینی وضعش به اون سمت ترازوه. این نکته که یا موقعی که ما یه خانم توی ایران میخواد ازدواج کنه، دقیقا مثل یه کالا باش برخورد میکنه و اصلا عبایی هم از این مسئله محریه. حالا من نمیخوام وارد بحث مذهبیش بشن که ترجمهش چیه و به معنی لگام و افساره، مثل افساره یه حیوانی که میخواد، یا کلمه خیلی با مهریه اشتباه میگیرنش.
بعد به مدیریت زمانم
مهر یعنی لجام شطور. من زیاد وقت رو نمیگیرم.
متشکرم از شما. خواهش میکنم.
با امید روزی که برابری داخل کشور ما حاکم بشه.
متشکرم از شما. خانم هورداد، قبل از اینکه پاسخ این شنونده رو بدید بهشون یا در تاییدشون یا حالا کامل کننده حرفاشون، اجازه بدید شنونده آخر رو هم بگیرم. ظاهراً موضوع جذاب هست و دوست دارم که شنوندگان شرکت بکنن داخلش. بفرمایید، خواهش میکنم، صدای شما رو خط. باز هم از شما پوزش میطلبم که معطل شدید ولی کوتاه لطفا.
درود بر شما حمید خان و درود بر مهمان برنامه‌تون.
خوش آمدید.
منم سعی میکنم که خیلی متشکرم، سعی میکنم سریع بگم. یه چیزی در تایید حرفای شما و همه دوستان میخوام بگم. یک مسئله ای رو نباید فراموش کنیم. ببینید که مسئله دین و مذهب، این خیلی به قول معروف مهم هست در جامعه هایی که به حقوق زنان اجحاف میشه. درسته که در کشورهایی که به حساب مذهبی هم نیستن خشونت علیه زنان بوده و هست، ولی به مراتب خیلی درصد خیلی کمتریه. ولی من فکر میکنم که خانم هدا، ببینید اون گیروند، اون پایین، اون قسمتی که با اجازه میدی به یک مرد که نسبت به یک زن خشن باشه و حقوق یک زن رو پایمال بکنه، ما همیشه دیدیم، نه در ایرانش، در جایی که مذهب اسلام و اسلام وجود داره، این حق به صورت آزادانه به یک مرد داده میشه. چطوری که میتونید شما همسران زیادی داشته باشید، چطوری که شما میتونید نمیدونم زنتون رو بزنید، چطوری که میتونید، این قوانین در قوانین اسلام هست، در قوانینی که به حساب وجود داشته. حالا میگم شاید در اکثر نقاط دنیا هم خوشنود بر اهل زنان هست، ولی بیشتر من فکر میکنم از دین و مذهب سرچشمه گرفته و یادمون نره که در جایی که دین و مذهب قوی هستن همیشه حقوق زنان در اونجا واقعا وحشتناک پایمال شده. مرسی حمید خان، مرسی.
خواهش میکنم، ممنون آقا صاحب، در خدمت شما هستیم. خانم مرداد، تا 10:45 دقیقه و 3 دقیقه زمان داریم که شما پاسخ شنوندگان رو بدین و نکته رو حالا به یک نقطه‌ای برسونیم تا هفته آینده ادامه بدیم.
بس من تشکر میکنم از هر دو شنونده که تماس گرفتن و خیلی دوست داشتم که با شنونده اولم صحبت کنم و اسمشون رو بپرسم، ولی خب حالا امیدوارم دفعه دیگه زنگ بزنن و خودشون رو معرفی کنن. خب یه صحبتی کردن و در نهایت گفتن که اصلا مردسالاری رو زنا آفریدن و زنا به وجودش آوردن. در حقیقت این که برخورد و برآورد مثلا من هرمینه به اندازه که عمر کردم و به اندازه که تعداد آدمایی رو که تا حالا ملاقات کردم، از خانواده‌ام بگیریم تا فامیلم تا همین دوست آشناهایی که دارم، نمیتونه مبنای اندازه گیری ما باشه. ما دو سه تا علم داریم که بهمون کمک میکنه که بتونیم مبنای اندازه گیری درستی رو داشته باشیم: تاریخ و باستانشناسی و علوم اجتماعی، علوم سوشیال ساینس و جامعه شناسی، که به ما نشون میده که اتفاقا زنان مردسالاری رو به وجود نیاوردن، بلکه مردسالاری به دلیل قدرت‌های فیزیکی که بوده و به دلیل همونطور که شنونده بعدی آقای شهاب گفتن، به دلیل اینکه دین و مذهب سالیان و قرن‌های متمادیه که بر جوامع بشری تسلط داره و حالت سلسله مراتب و از بالا به پایین دین و مذهب ها هست، مرد سالاری هم بر همون اساس بنا شده. در حقیقت ما نمیتونیم فقط با مشاهدات شخصی خودمون یک مسئله اینطوری رو بخوایم تغییر شکل بدیم بهش. از اونجایی که مشاهدات شخصی ایشون یا خیلی از افراد دیگه این شکلی دیده میشه، میتونم فقط اینجوری بهشون بگم که زنان در طول تاریخ برای اینکه بقا پیدا کنن تونستن فقط خودشون رو به منبع قدرت، یعنی مردای نزدیک خودشون ببندن، علم کمتری داشتن همیشه، آموزش کمتری دیدن همیشه و همیشه درجه دوم و سوم و چندم بودن در جامعه‌ای که بودن، جامعه کوچیک خانواده، جامعه بزرگ، جامعه مدنی یک کشوری که داشتن توش زندگی میکردن. بنابراین خیلی از زنان برای اینکه بتونن خودشون به قدرت برسن، برای اینکه بتونن بقا داشته باشن، ناچار شدن خودشون رو به اولین قدرت نزدیک خودشون پیوند بذارن که همسر یا پدر بوده. این در این مورد و دقیقه 10:45 هم هستیم و حرفی که آقای شهاب زدن که دین اسلام اینطوری کرده، بله در کشور ما یا در کشورهای اسلامی دین اسلام عرفی رو به وجود آورده که الان میتونیم ببینیم و ادیان دیگه هم بهتر از این نبودن. امیدوارم که این هفته برنامه و گفته های ما مفید بوده باشه و من از اینکه شنونده ها توجه میکنن و وقت میذارن و زنگ میزنن از همشون خیلی ممنونم و از شما که این فرصت رو در اختیار من میذارید.
خواهش میکنم خانم مرداد، من هم از شما سپاسگزارم و لحظات بسیار شیرینی رو در تعطیلات پیش رو براتون آرزو دارم و هفته آینده بیشتر در مورد همین موضوع صحبت میکنیم و ادامه میدیم. از شنوندگان عزیز هم که در این برنامه که مورد توجهشون هست در واقع مشارکت میکنن بسیار ممنون و متشکرم. روز شما بخیر باشه.
درود بر شما.